بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما ابن عمه و وصیه و خلیفته فارق بین الحق و الباطل علی ابن ابی طالب و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على بائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم محضر مقدس بقية الله الأعظم إمام الأسر والزمان أبا صالح المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا و جهت عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به پیشگاه مقدسان بزرگوار صلواتی با عجل فرجهم عنایت بفرمایید. خب در بحث تفسیر آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره رسیدیم به اینجا که متقین رو معنا میکرد، شاخصه ها و ویژگی های انسان با تقوا و متقین کیا هستن، که با حروف مقطعه آغاز میشد سوره بقره: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. که اینو همش عرض شد که حالا اون کتاب یا قرآن هست یا وجود مقدس امیرون یا دوتاش هست، ظاهر و باطنش هست، که در شک و ریبی نیست و هدایتش برای متقین. البته بین شک و ریب تفاوت هست که حالا اینها کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، اینا ایمان به غیب دارن، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینا نماز میخونن، اینها زکات میدهن و اینها ایمان به غیب دارن. این سه تا ویژگی رو دارن. دوباره میگه والذین، دوباره همین ها این ویژگی ها رو، یؤمنون به ما انزل الیک من قبلک، الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا کسانی هستن که علاوه بر ایمان به غیب، ایمان به اون چه که بر تو هم نازل شده دارن و ما قبل تو هم ایمان دارن و ایمان به آخرت هم دارن، این ایمان به بعد هم دارن. بعد حالا میخواد یک نوع دیگر اینها رو معنا بکنه که حالا اینایی که این چنین هستن، حالا یکی دیگه از شاخصه هاشون و یکی از جایزه ها و یکی از ویژگی هایی که ما اونها رو اختصاص بدیم خصایصشون اینه. یعنی اگر شما اهل ایمان به غیب باشی، نماز بخونی، انفاقم بکنی، ایمان بیاری به پیغمبر و ایمان بیاری به اون چی بر پیغمبران قبلی هم نازل شده و ایمان به قیامت هم داشته باشی، این چنین اشخاص که متقی هستن، حالا نهایت تقوا رو میخواد بیان بکنه: اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. به این آیه رسیدیم که در تفسیر برهان ذیل این آیه چیزی نیامده، بلکه این دوتا آیه رو ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، در آیه بعدش این دوتا آیه رو آورده، بعد همین کلمه ان الذین کفروا رو یک روایت بسیار مفصلی آورده، یه روایت 3-4 صفحه‌ای است بیان کرده، اونم فقط در معنای کفر. حالا من نمیدونم چرا این دوتا آیه رو به هم چسبونده، آورده به هم هیچ به حسب ظاهر ربطی نیست در این روایت، که چون روایت مفصل است و ما میخواییم حالا ولو این که آیاتی رو که مرحوم سید هاشم بهرانی در ذیلش روایتی رو نیافته یا نیاورده به هر دلیلی، اما همون آیات رو هم ما ولو شده به نحو اشاره بیان بکنیم که حالا که از اول قرآن آغاز کردیم بلکه یه قدری کار پخته تر بشه و همه آیات رو هم ببینیم، اون رو هم یه توضیح بدیم. در نتیجه اون چون کفر رو معنا کرده میماند برای جلسه آینده و امشب به این عبارت میپردازیم که آمده میفرماد که اینا کسانی هستن خودن من رب بهم، اینا از ناحیه خدا هدایت شدن، رب اونها. حالا خب یه تفاوت هایی هست، باید یه قدری بیشتر با هم انس بگیریم با ادبیات قرآن، بعد فرق این واژه ها رو با هم دیگه اگر عمری باشه مرور بکنیم که چرا بعضی جاها رب آورده، چرا بعضی از جاها الله آورده. مثلا الان ما در بحث سلام و صلوات داریم که ان الله و ملائکته تمام اسرار عالم، اینو جدی دارم عرض بکنم، یعنی تمام روایات پشتوانه این حرف هستن، تمام اسرار عالم در همین ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد است. اصلا فعل خداست. بعضی از جا خدا امر کرده، بعضی از جا خدا علاوه بر اینکه امر کرده خودش هم انجام داده، فعل خداست. ان الله اول خدا و ملائکته، بعد ملائکه، بعد میگه کسانی که ایمان آوردید کار رو انجام بدید. یه از ویژگی ها فقط برای پیغمبر و آلش هست. ما صلوات در قرآن هم داریم، اولایک علیهم صلواتون من رب، اونجا دیگه ان الله نداره، بس رب ان الله. این تفاوت واژه رب و الله و متفاوته. مثل بحث عباد که خواهیم رسید، ما یه عباد الله داریم، یه عباد الرحمن داریم، یه عبادی داریم. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن این چنین هستن. عباد الرحمن در قرآن خودش یه بحثیست، اما یه جایی داریم که نه عباد الله داره، یه جایی هم داریم نه خدا اصلا اونجا میگه بنده من. حالا اونم که عباد الله هست بنده خداست، عباد الرحمن هم بنده خدا هستن، اما یه مال من اینجا این مستقیم انتصاب میکنه، مستقیم و مستقیم. مثل انواع عذابهاش که 25 نوع عذاب در قرآن داریم، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب محیط، عذاب خلاصه شدید، یکی هم عذاب علیم. بعد اونی که میگه این عذابی، اما تو اینو عذاب من که بخوام به کسی بدم، این عذابی هو العذاب العلیم، ها به اینا من عذاب علیم میگم. بالا من تو بندگانش همینطوریه، میرسه به اینجا میفرمان چی؟ یا ایتوان نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی، اونجا داخل در عباد من میشی، در نتیجه ودخلی فی عبادی، ودخلی وقتی هم قرار باشی بنده من باشی، ودخلی جنتی، اونجا بری در جنتی هم مال منه قرار بگیری. این انتصاب خیلی عجیبه و واقعا هم تفاوت داره. اینجا میگه که اینها کسانی هستن که هدایتشون من ربهم، ربشون. حالا این رب مقصود خود الله جل جلاله هست که قطعا همینطور هست، یک معنای کاملش همین است که واقعا همینطوره، چون رب یعنی مربی و کی ما رو پرورش داده جز خدا؟ مربی واقعی ما خدا هست که پروردگار ما هست. لذا انبیا هم وقتی در اون معرکه ها قرار می گرفتن، در اون سختی ها، به کلمه رب خود صدا می زدن. آن دیگه رب معانی داره. بعد اطلاق رب به غیر ذات مقدس الله تعالی جایز هست، کلمه رب به عنوان مربی. در فرهنگ قرآن هم داریم، وقتی حضرت یوسف علیه السلام در زندان بود میخواست بیا بیرون، بهش گفت چی؟ گفت اذکرنی عند ربک، مرا پیش ربت یاد بکن. یا در قصه حضرت عبدالمطلب وقتی آمدن ابرهه آمد گفت که این بیت خدا داره، منم چی آمدم سراغ ابرهه داره میاد، این رفته میگه شطورا منو گرفتی شطورا من پس بدی. تو دیگه کی هستی بابا؟ ما داریم این همه رو خراب بکن. تو فکر شطورا تو گفت خون کنه صاحب داره، منم انا رب الابل، منم چی رب ابل هست، او خودش خدا داره، من پرورش دهنده مربی این ابل هستم، بده به من. یعنی در واقع یه پرده دیگری از توحید رو برداشت. بعضی اشکال میکنن به حضرت عبدالمطلب، میان آقا یعنی چی تو تکلیف داری؟ تو رب ابل، خدا رب ابل است. نه، این خیلی معنای دیگری رو مد نظر گرفت، اوج قله توحید رو گرفت. تو اون موقع دیگه بازی با الفاظ معنایی نداره، بگه بله من همه امام مال خدا هستیم، من آمدم با تو به جنگم، این حرفا نیست. اون چه که اعتقاد درونیش بود بیان کرد. حالا واژه رب داریم هم که نمیخوام برود به این بحثم پیدا بکنم که حالای واژه رب اونجا حضرت یوسف بگوید اذکرنیم در ربک، یا در آیاتی که ما داریم حالا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الاموات بل احياء عند ربهم يرزقون. مگر رب اونایی که برای خدا کشته شدن با رب من و شما فرق داره؟ عند ربهم این مهمه دیگه، این رب اونا کجاست؟ تو بحث بسیار شیرین نیست. حالا اینجا هم میفرماد که اولائک علی هدن من ربهم، اینا هدایتشون از ناحیه خداشون هست، من ربهم، و اولائک هم المفلحون، افراد با تقوایی که ایمان به غیب دارن، نماز میخونن، انفاق میکنن، ایمان به خدا دارن، به اون چه که به پیغمبر نازل شده و به پیغمبران پیشین دارن و ایمان به معاد دارن و بالآخرت هم یوقنون. اولش بس ایمان رو مطرح میکنه، یعنی هم ایمان، بعد میگه و یوقنون، یقین دارن. اینها هدایتشون دست ربشون هست و اولائک هم المفلحون، اینا کسانی هستن که به فلاح رسیدن، به رستگاری رسیدن. حالا رستگاری اصلا در قرآن یعنی چی؟ حیف ای آیه رو ازش بگذاریم. این اولائک هم المفلحون شامل چه کسانی میشه؟ اصلا فلاح چه مرتبه ایست؟ شامل چه کسانی است؟ این فلاح و رستگاری که نهایت تقوا اینه، شما با تقوا میشی هدن للمتقین که آخرش به فلاح و رستگاری برسی. خدا ما رو خلق کرده برای چی؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خیلی خوب، عبادت انجام بدیم که چی بشود؟ ما باید با تقوا بشیم. با تقوا بشیم که بعد چطور بشود؟ که ما رستگار بشویم، غایت کاره. حالا این رستگاران در قرآن کی هستن؟ اینو با هم دیگه مروری داشته باشیم. این چند گروه رو من به نحوه اختصار عرض میکنم، فقط اشاره وار و مدارکشو عرض میکنم، فرصتی شد مراجعه بکنید. آمران به معروف و ناهیان عن المنکر، اون که امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه، آخر عاقبتش به فلاح و رستگاری میرسه. چیزی که امروز در جامعه ما سر به تیره تراب نهاده، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. دولت و ملت هم مقصر هستن، هم مردم از فرهنگ اصیل اسلامی دور شدن، هم دولت و قوه قضاییه و همه اینا. الان مجلس ما، حالا اگه یه مسئله دیگری بود الان هزار تا تصویب ازش رد کرده بودن. یه قانون امر و معروف و نهی از منکر میخوان تصویب بکنن، پدر مردم رو درآوردن بیرون. حالا چون شهید بزرگوار کشته شد، یه موجی درست شده، بله اله میکنیم و بله میکنیم، ما که نفهمیم. اگه شما فهمیدید تازه حالا تصویبش بکنن، بعد قانونش بیاد و نه قیر است و نه حالا کبریت است و نه قیف است و تا ابلاغ بشود، خیلی مشکلات تو جامعه ما به وجود میاد. همه مقصرن بابا. اصلا یکی از اممی که برش عذاب نازل شد مال این بود که یه بچه نابالغ هم بوده، یه بچه یه مرغی رو گرفت، از اول شهر شروع کرد پرای این مرغ رو کندن، این مرغ قدقد میکرد، یه میکرد، یه نفر پیدا نشد. حالا ظاهرا در بعضی از روایات داریم که 70 عابد زاهد در این شهر بودن. تو این شهر اینقدر رفت آمد که تا آخر شهر که رسید این مرغ رو، این پراشو میگن، یه قدقد میکرد، اذیت شد. یه نفر پیدا نشد میگه آقا این مرغ بیچاره رو ول کن. برای یک عذاب به یک قومی نازل شد، کلن نابودشون کرد. سید و شهدا ابا عبدالله حسین و به صراحت بیان می فرماید ارید ان آمر بالمعروف و نها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. من اصلا اراده کردم از این حرکتم برای امر به معروف، برای نهی از منکر و برای این که من سیره جدم و پدرم رو زنده بکنم، عمل بکنم. یعنی فراموش شده سیره پیغمبر و سیره امیرالمؤمنین. یکی از فلسفه های مهم قیام سید الشهدا علیه السلام هست. حالا مفلحون در قرآن، اونایی که به فلاح میرسن، یکی آمرنا به معروف و نهی از منکر است که دیگه لسانیش تعطیل شده همش. گرچه حکومت اسلامی وظیفش این است که حمایت بکنه و کار بکنه، که امیدوارم آشنایی به این وظیفه هم بشون. فرمودن یکی از کسانی که به فلاح و رستگاری میرسه، اینا کسانی، و اولی سوره مبارکه آل عمران آیه 104، این سوره اعراف آیه 8، کسانی که تو قیامت در دنیا یه طوری کار کردن که قیامت این کفه ترازوی حسناتشون سنگین باشه، این توشه راهشون زیاد بوده. اینا هم کسانی هستن که نهایتش به فلاح و رستگاری میرسن، میزان و اون ترازوی حسناتشون سنگین تر از سیئاتشون. سوره مبارکه اعراف آیه 157 مورد بعدیش هست، کسانی که علاوه بر ایمان به رسول خدا حمایتش هم میکنن. بعضی قبول داره، ایمانم آوردن، میگه آقا ما واقعا دوستت هم داریم، چون ایمان عرض شده که یه امر قلبیه، میگه آقا ما دوستت داریم حسین جان، دوستت داریم یا رسول الله، دوستت داریم یا امیرالمومنین، ولی حرف ده گوش نمیدیم، ولی اونجایی که باید حمایتت بکنیم حمایتت نمیکنیم. دوست داشتن خیلی ابا عبدالله الحسین رو، نمیتونیم بگیم که نداشتن، اما حمایت نکردن. رسول خدا قبل از اسلام بین مردم محبوب بوده، دوستش میداشتن. این سران کفار و قریش بودن اذیت میکرد، عامه مردم پیغمبر رو دوست میداشتن. خب اینا حمایت کردن از رسول؟ نه. اما هر کس که هم رسول الله رو دوست بداره و هم حمایتش بکنه، اون در چی به فلاح و رستگاری میرسه. یعنی حمایت نیازه. مگه عبیدالله حر جوفی نیست که حالا با اون مقدماتی که حالا وقتش نیست، حضرت رسیده به خیمه او، بعد عبیدالله خودش داره میگه، میگه پسر پیغمبر وارد شد، به خودش راویه، به خیمه من، به خیمه من وارد شد، در حالی که دست اطفال رو گرفته بود. ما نمیدونیم بچه ها کی بودن که امام حسین اینا رو برده. اولین مذاکره ای هست که امام حسین با بچه ها رفته، یا نماینده فرستاده حضرت برن برای سخن و مذاکره، یا خودش رفته، یا احضار کرده که بیان. زهیر حضرت اول فرستاده نیومده، بعضا خودش رفته. عبیدالله حر جوفی امام رفته خودش اونجا، بعد عبیدالله میگه، میگه وارد شد، میگه به خدا قسم تا الان این چنین با عظمت حسین رو ندیده بودم، میگه او رو بردم در جای خودم جایش دادم. مهم بود، او خودش کسی بود برای خودش، حالا هم که داره تعریف میکنه برای اونایی که داره بیان میکنه، میخواد بگه یعنی خاطرش یقدر میخواستم که او رو بردم بالای خیمه، گفتم سر جای خودم بشه، نشست. بعد میگه این بچه ها دستش بودن، برگشت گفت عبیدالله کوفه برای من نامه نوشتن که من بیام اینجا، اما اینطوری ما رو راه کنی کار رو کرد، اینم بچه های منن. الله اکبر. امام حسینی که میگه هیهات من نزله، از تمام راه امام حسین و حسینی ها عزته، قدمی از عزت. یعنی اگه دیدی عزت نداری حسینی نیستی، اگه دیدی حیا نداری حسینی نیستی به معنای واقعی کلمه. امام حسین با عزت به بچه ها رفته، بعد میگه که خیلی دلم سوخت. این دل سوختن از یه محبتی میاد که بعد روایت مفصله، میگه دیدم حواسم رفت به ریشای آقا، دیدم این ریشا خیلی مشکیه، بعد مثال میذارم مثل بال کلاغ سیاه. میگه تو ذهنم گذشت که حسین خضاب گرفته یا ما مدت ندیدیم تو مشکی مونده. یه وقت سر بلند کرد گفت عبیدالله ما بنی هاشم زود پیر میشیم، یعنی خضاب گرفته، حضرت این چه این رفته، دوستم داره. بعد موقع یاری چی میشه؟ میگه آمدم که منو یاری کنی. یا من اسبی دارم تو عرب، هیچ کی رو دنبال نکرد، مگه گرفت؟ هیچ کی اسب من رو دنبال نکرد مگر اینکه جا مون. حضرت فرمودن یا علی آقا بیا بریم. اول زائر امام حسین عبیدالله حر جوفیز دوازدهم آمد، خاک به سرش ریخت. بعد از دفن آمد دیگه امام سجاد که دفن رفت، عبیدالله آمده گریه و زاری و در ما و دیگر آمده با اون ویژگی های خاص. جابر هست که آمده، چون تو اربعین آمده شهرت بین میگن اول زائر، اول زائر در اربعین بوده، اینا بودن. چه فایده داره؟ اگه کسی یاری علاوه بر اینکه دوست داره یاری بکنه، بارها گفتم به رفقا واقعا ما یه رفیقی داریم خیلی اهل بکا هست، همینطور داری نشستی یه چیز میگی اشکاش میشه که ناودون باز کردی چیز سوار خیلی من. یه روز رفقا بهش گفتم آقا پول بده آره برای هیئت نیم فلان جا، گفت هر چی میخوای برات گریه میکنم ولی پول ندارم بدم. گریه خالی اینطوری مثل شاش اسب میمونه، هیچ فایده‌ای نداره. وقت جامعه باشه والا یکی گریه یه بیمعرفت رو نخوای انجام بدی، مفتی مفتکی که نمیشه. دین باید باش هزینه کنی انواع به جای گریه بود. حالا تو نگوی احتمالا رگای چشش غرقاتی شده به بیف چشم بزش نشون بدی. ها کسی که اینطور میگه این اصلا خیال کردید که الان خیلی سینه چاک امام حسینه؟ خدا رحمت کنه مرحومای دولابی، میگو بعضی آقا چشمشونه دارن یه قطر عشق ازش بیاد بیرون برای امام حسین که این یه قطر آتش دوزخ رو خاموش میکنه. میگو بعضی چشمشون مثل مشک خشک، اما یه موقعی بیرون میاد تو تشنگی که نجات میده. دین نیاز داره. لذا هر جا صلاته دیدید که از ما اوائل کاریم برید جا هر جا صلاته زکات هم هست، هر جا نماز و بعد شما پول بدی. کسانی که از بخل به دورند، بخل به دورند، اینا هم کی هستن؟ جز دسته مفلحون هستن. سوره مبارکه 8 آیه 9، کسانی که در برابر مفاسد اجتماع و جامعه اصلاحگری می کنند، میرن دنبالی که کار رو درست بکنن، یعنی نمیشن قرقر کنن، میرن دنبالی که کار رو درست بکنن. یعنی یه بنای بدی تو جامعه ما گذاشته شده، میرن که این رو اصلاح بکنن، فرهنگ غلطی هست برن اصلاح بکنن، مثلا سعی میکنن فرهنگ سازی بکنند. مبارزه یه بحثه، فرهنگ سازی و اصلاح اونی بس، اینا رو میرن که به سمتش درست بکنن. اینا اولایک همول مفلحون ها هستن در قرآن که بحث شد. از همین آیه چند تا نکته ما برداشت میکنیم. یک، اینی که باید بدونیم هدایت فقط از طرف خداست. اولایک علی هدن من ربهم، این باید بدونیم که هدایت فقط از طرف خداست. بقیه حالا باید برن کشک درست بکنن، کشکشونو بسازن. هدایت مال خداست، هر کی هم اراده بکنه. من و شما هم نمیتوانیم، ما نمیدانیم مگر اینکه اون چی که ما گفتن انجام بدیم. بلکه ببینم میشه ما رو هدایت بکنن یا نمیشه ما رو هدایت بکنن. اصلا یکی از فلسفه های عملگرایی همینه، بر ما واجب کرده شما انجام بدیم، یکیش بالاخره شاید خدای متعال اراده فرمود و گرفت. یکی هم آقا رستگاریه، بدون تلاش به هیچ جا نمیرسه. رستگاری همراهش باید تلاش بوده باشه. یه صلواتی نیاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باید دنبال خودسازی برسی، بری که برسی به چی؟ به فلاح و رستگاری. قد افلح من زکاها، مفتی مفتی چیزی به کسی نمیدن. تزکیه باید باشه که برسی به فلاح. او چیزایی که باید بدن ها، این که شما با یه نخود کش میشی سرت گرم بشه اون یه مقوله دیگری، ولی اگر میخوای به فلاح برسی قرآن میگه معناش اینه، باید تزکیه بکنی تا حالیت بشه در عالم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، باید تزکیه بشه. یه مورد برعکس شده که اونم توضیح داره، باید تزکیه بکنی و زحمت بکشی. یکی هم جهاد، فلا رستگاری جاهدو فی سبیلهی لعلکم تفلحون. او اولی ها که خوندیم اونا اصلا میگه آدمای به رستگاری رسیده اینا هستن، مشخصه شاخصه ها اینه، 1 2 3 4. اینجا داره میگه اگر این کارا رو بکنید شما به رستگاری میرسید. لعلکم تفلحون. البته مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از مفسرین اونا معتقدند که لعلهای قرآن، لعله یعنی شاید شما رستگار بشی، فرمان لعلهای قرآن، شایدهای قرآن همه بایده، همه حتمی است. مثل که شما از یه آدم محترمی یه قول شفایی بگیری، قول شفایی آدم مرد میارزه به چک و سفته و سند و معذر آدم نامرد، میارزه دیگه. قدیم من چیکار میکردم؟ یه تار سبیل میذاشتم، خدا حفظ بکنه آیا هاشم نژاد رو، ایشون تو یکی از فایلای صوتیش گوش دادم، میگه من استادی دارم در نیشابور و فلان و اینا، رو رفته الان من رفتم استاد چه پیدا کردم، 100 سالشه الان هم هستش، چند سالیش از دستی مردم از مشهد پناه برده به نیشابور اونجا، خیلی خلوت گزیده و اینا. بعد میگه ایشون کاسب بوده، از رفقای مرحوم هاشم رجب علی خیاط هم بوده، اسم نمیاره ولی از قرآن فهمیدم که همونه. ایشون میفرماد که مغازه‌دار بوده، میگه یه روز اومد یک کسی اومد در مغازه ما، گفت آقا من قرض میخوام. گفتم چی داری به جاش ضمانت بگذاری، سفته داری چی داری؟ گفت دست کرد یه تار سبیل در ورد توی دستمال گذاشت، گفت اینو دارم. گفتم نوکردم هستم بده ببینم، بستم گذاشتم تو گاوصندوق بفرمایینم پولت، برداشت رفت. سر موعد مقرر، سر موعد مقرر که اون چه که الان تو جامعه ما اصلا گیر نمیاد، موعد مقرر کیلو چنده، به طرف میگی پول بده، میگه برو شکایت بگو غلطی میخوای بگو، تا قانون حکم بده من حالا غیر بدم. قانون ما هم که دیدی دادگاه چقدر سری کار را میندازن، حکم دادن گفتن آقا اذانت بچه با پدره، گفت بابا اون موقعی که دنبالش بودیم شیرخوار بود، الان 18 سالشه، حالا چه فرقی داره که اذانتش با او باشه یا نباشه. میگه آقا اینجا جایز نیستی، میگه برو بابا میمونم، برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. میگه تار سبیلش رو در آورد بیرون، من گفتم برای نوکرت هستم، گرفتم گاوصندوق سر وقت مقرر آورد به تار سبیلت بردار برو. حالا دیگه مهر و امضا و اینا هم دیگه به درد نمیخوره. یکیش هم جهاده که جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این لعله ها گفتم چی؟ شایعت های قرآن همه بایده، یعنی اگه قرآن گفته لعلکم تفلحون، لعلهم تفلحون، هر کدوم رو فرموده باشه اینها یعنی یقیناً به فلاح و رستگاری میرسه. بعد راهش رو هم دوباره در آیه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 1 تا 9 این موارد رو برشمرده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ای بیان میکنه تا آیه 9 این دسته ها هم کسانی هستن که به فلاح و رستگاری میرسن. یکی مؤمنانی که در نمازشون خشوع دارن، نه هر نمازی و نه هر که سر به تراوشد قلندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و نشست آیین سکندری داند، نه هر که نماز خوندی نمازش ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خدا رحمت کنه مرحوم کافی قدس الله سره داد میزد هستی که نواراش، میگه بری تو زندونا نگاه کنید بیان نماز خون تو زندونا هست. حالا باید بری بگی آی کافی بیا ببین حافظ قرآن تو زندان داریم، نماز شب خون داریم، آره همه جورش هست. چرا؟ چون عمل نکردن، صلات اقامه میخواد نه خوندنش، یعنی خیال کنی خوندنش دروی کار، خوندن این اقامه در زندگی دین، صلات اقامه بشه بعد سر پا بمونه. نه هر که نماز خوند به فلاح بیرس، اون نمازی که خشوع همراهش باشه. حالا بعضی همین جو که مشهور هست و تو مجله نوشته سیگار چقدر ضرر داره، گفت من دیگه مجله نمیخونم، صورت مسئله رو پاک کرده. عوضی میگه خب باید نماز که به درد ما نمیخوره بعد ما نماز نخونیم. نه عزیز من، نماز تو ببر به سمتی که به خشوع برسی، که این نمازه تنها عن الفحشاء والمنکر. چرا میخندی؟ چون میگه عوضی زیاده تو جلسه ما. یکم اعراض از لغبه، لغب که ماشاءالله تو زندگی خیلی فراوانه. پرداخت زکات، پاکدامنی، عفت، امانت داری، وفای به عهد، پا پایداری در نماز، اینا کسایی هستن که به فلاح و رستگاری میرسن. این بخش اول سخن که بحث هر هفته مونه، یه دقایقی هم مناسبت امشب رو عرض بکنم حضرتون و یک روایت رو تقدیم بکنم، عزیزان انشالله بیان و هممون رو به فیض کامل برسونن. امشب شب ازدواج امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه هست. مرج البحرین یلتقیان، حضرت زهرا سلام الله علیه و امیر المؤمنین یک خواستگاری در آسمان ها داشتن، یک ازدواج در آسمان ها داشتن، خطبه عقد. بعد از بعضی از روایات 50 روز، 40 روز، 6 روز، 10 روز به فراخوری که آمده است. حالا بالاخره این مراحل طی شده است، در زمین داشته، بعد در زمین هم یک ازدواج، یک خواستگاری بوده، بعد یک خطبه عقد بوده، و بعد یه فاصله بین عقد و عروسی بوده. همین چیزی که الان فرهنگش هست و فرهنگ درستی هم هست، منتها دیگه باید حد نگه بدارند که تو اهل بیت بوده، عقد میخونن تا برن سر زندگیشون طول میکشیده. امیر المومنین از یک ماه تا یک سال نقل کردن، اونم اضطرابی که در روایت هست مال همین تاریخ هاییست که گفتن برای اونا. وقتی تاریخ ها متفاوت می شود، اینجا هم تفاوتش معلوم میشه. و عجیبه، از تو همین فرصت که مشهورش 2 ماهه فاصله بین عقد و رفتن در به اصطلاح خانه مشترکشون، و در بین اهل بیت تنها کسی که مستأجر بوده است به حسب ظاهر همون کسی است که صاحب تمام عالم است، امیرالمومنین. آره، تمام عالم در اصول کافی داریم، ملک تلق امام وقت است، ملک خود حضرت هست، اما به حسب معادلات ظاهری امیرالمومنین 2-3 ماه مستأجر بودن. وقتی آمدن به اصطلاح مثل امشبی دست فاطمه زهرا سلام الله علیه رو گرفتن که برن خونه‌شون، یه خونه‌ای رو درست کردن اونجا و بعد آمدن. ولی بقیه به حسب ظاهر خانه هم داشتن. حالا این روایت نکات خیلی خوبی درش هست، به عنوان اینکه منم امشب عرض ادبی کرده باشم برای این مناسبت میمون و مبارک و دست خالی نموده باشیم، این روایت رو عرض میکنم که روایت هم از کفایت و طالبه که از منابع اهل سنت است، گنجی شافعی جبینی نقل کرده این روایت رو. میگه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام آمدن روزی که فرمان الهی رسیده یه خطبه خواندن. فرهنگ اهل بیت رو ازدواج کردن زود بوده، الان همه چی عوض شده، یکی چه من مینه، هم در بین دختر هم در بین پسر ها. لذا چی هم داریم الان هم هرچی دارن آمار ازدواج مینن، سن ازدواج هی داره میره بالاتر و این بسیار خطرناکه. هیئت شما هم که به قول مرحوم آجا هیئت خواجه ها هستی، الحمدلله همه مجرد هم. خدایا به حق امیر المومنین حضرت زهرا گره از کار ازدواجی دوستان باز بفرما. خاک تو سرت با یه الهی میگفتن تو، هی من مجرد بودم الان داد میزدم، یا بازار آزاد کار میکنید یا نیاز نداری، پیر غلام هم کمه دیگه. خدایا به حق امیر المومنین به خوشحالی این خاندان و حضرت زهرا گره از کار ازدواج این دوستان باز بفرما. بارکالله. این معلوم بود که یکی دوتا میخواید. فرهنگ اهل بیت زود بوده تو سن پایین. بعد از زهرا روایت مشهور بر همینه، مشهور بین عامه و خاصه، که 9 سالگی ازدواج کرده، از قبلش خواستگار می آمد، یعنی تقاضا داشتن برای حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت هم جواب رد می داده حضرت رسول مکرم اسلام، تا جایی که اصلا فضای عمومی بلند شده، میگن پیغمبر عظیم و شأن مردم رو صدا زده آمدن در مسجد. حالا من بنام به اینه که وسط روایت حرف نزنم خیلی شیرینه، مردم رو جمع کرد فرمود ای مردم، شما گمان میکنید که من دخترم فاطمه را در میان شما خواستگارانش از بزرگان قریش به تزویج علی ابن ابی طالب در آوردم؟ شما خیال کنید کار منه؟ نه، منتظر خبری از آسمان بودم. فاطمه زهرا وقتی و ما ادراک ما لیلة القدر در شأنش آمده میشه، همه چیزش منحصر به فرده. اعتیناک در قرآن همین یه جا داریم، انا اعتیناک الکوثر. میگه نه من منتظر خبری از آسمان بودم تا این که جبرئیل در شب 24 ماه رمضان با دست گلی از ریاحین بهشتی بر من وارد آمد. چه رسم قشنگی هم هست که ما میریم خواستگاری، تو بین جامعه خودم مشهوره دیگه، ایران همه سنته، همه با گل میرن. اینو از جبرئیل یاد گرفتن. جبرئیل هم وقتی آمد با یه دست گل از ریاحین بهشتی آمد و گفت ای محمد خداوند سلام میرساند و جمیع انبیا و اولیا و تمام ملائکه و روحانیین و کروبین را در سرزمینی به نام عفیه. اگر درست تلفظ یعنی ضبطش درست بوده باشه و من همینطور دیده باشم، زیر درخت توبا جمع کرده و آماده برای پیوندی آسمانی شدند. سلام خدا را رسون، گفت بیا مجلس آماده است. تمام انبیا، اوسیا، کروبیین، روحانیین، اولیا همه جمعن در یه سرزمینی در عرش الهی و اونجا هم زیر درخت توبا همه جمعند. حالا چی شد؟ پیغمبر داره برای مردم میگه، برای همین مردمی که هجوم آوردن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، با همین مردم عوام داره میگه. یعنی اینجا دیگه مخاطب سلمان نیست، مخاطب مقداد و ابیذر نیست، برای همه مردم پیغمبرم پرده برداشته. مطلب بعدی خیلی عجیبه، برای من و شما عجیب نیست. حساب بگه اون زمان که پیغمبر داره میفرن، سپس پیامبر به همراه امیر المؤمنین و صدیقه کبرا وارد بر اون سرزمین شدند. بعد خداوند به عنوان ولی علی ابن ابی طالب از فاطمه خواستگاری نمود. جانم به قربان دی اول حسن، بزرگتره بعد بیا خواستگاری. پیغمبر بزرگ علی منم، من ولی علی هستم. آدم خواستگاری دخترت فاطمه. بعد دوباره خداوند به عنوان ولی و سرپرست فاطمه، دختر تو هم ولیش منم، سرپرستش منم، اذن بله گفتن رو صادر کرد. فاطمه ولی تو منم، ولی شوهرتم منم، بله رو بگو. در حالی که خود خدا ولی هر دو بود، به جبرئیل دستور قرائت خطبه را داد. جب هر کسی خطبه نخونه، قدیمی ها مقید بودن خطبه عقد رو هر کسی نخونه. یک اهل عبادتی، اهل طاعتی، اهل معنویتی بوده باشه، حالا لسان سحوق میگیرن یه معذرم میزنن و دیباد بدن ریش تراشیده و بلش کنی کروات و توش هم آدم های خوب هست، ولی حالا نه عقد علی و زهراست. جبرئیل بیا اینجا دیگه، جبرئیل میخواد چیزی گیرش بیاد، خدا میخواد همه به یه جایی برسن. نکته او بر سکش اینه، جبرئیل بیای وسط، تو هم کاسبی خودتو بکن، تو برو خطبه عقد رو بخون. حالا خطبه عقد خونده شده، خدا میخواد بابت این جشن با شکوه هدیه بده. ولیشونه، بزرگتره، بزرگتر باید دست به جیب باشه، به دست به جیب نماجیب بزرگی به چه درد میخوره؟ فایده نداره، بزرگ با ادعایی که فایده نداره، دست به جیب باشه. من ولی شما دوتا هستم، حالا میخوام خطبه عقد خوندم، من میخوام هدیه بدم. هدیه خدا رو ببینید، خدا فرمان داد و اراده کرد که به تعداد شیعیان علی و زهرا ملک خلق بشود. به تعدادشون الى یوم القیامه، هر چی که علی و زهرا شیعه دارن و دوست دارن به تعدادشون ملک خلق بشه. خب این ملائکه چیکار کنن؟ گفت درخت توبا به تعداد دوستان علی و زهرا برگ بیار بیرون. درخت توبا بخونید در مفاتیح و اعمال ماه شعبان، این وقت به اذن پروردگار این درخت توبا به تعداد شیعیان امیر المومنین و حضرت زهرا برگ در آورد بیرون. فرموندی برگا رو هر ملکی بره یه دونه از این برگا رو ورداره، هر کدوم مأمور یکی از شیعیان است، یعنی هر کدوم ازشون به انتظار نشستن. این امان نامه است، این جواز ورود بهشت و امان نامه از آتشه. شما تو عالم هیچ کاری ندارید، باید یه عمری فقط این نامه رو امانتدار شیعیان علی و زهرا باشید. ای ملائکه تو عالم هیچ نمیخواد کار، نه تسبیح، نه تقدیس، نه عبادت. شما همین که افتخار داشته باشید قرنها این سند رو نگه دارید تا دوستان علی و زهرا وقتی آمدن عرصه برشون تنگ شد، فردای قیامت وقتی آمدن پیش شما، شما بگید نه ناراحت نشو، ناراحت نشو. شاعر میگه یا رب سببی ساز که در روز جزا و پرونده ما به دست زهرا برسد. قشنگتر از اینه؟ نه آقا، اصلا قبل از این که پرونده به دست زهرا برسد حکم برای شما آمده، صادر کردم برای تو جواز ورود به بهشت، جواز ورود به بهشت دست، دوری از آتش جهنم رو. میگه اینا رو شما فقط بگیرید و در اون روز محشر و قیامت تحویل اینها بدید انشاءالله. خدا انشاءالله ایدی همه امشب ماها رو اون چه که خیر و صلاح است ما تعیین نکنیم. خدا که روز خطبه این چنین بعض و بخشش کرده، حالا دیگه وقت نیست براتون عرض بکنم، میخوام تو وقت موعد مقرر خودم تجاوز نشود بره جلوتر. اما پیغمبر هم وقتی که میخواستن اینا برن سر خانه چون فرمود که تمام شهر رو بیارید ولیمه بدن، تمام شهر رو. چه سفره انداخت، سفره انداخته که هنوزم تو عالم پهنه، چون میدونید آدم اهل کرم سفره بندازه دیگه جمعش نمی کنه، پهنه پهنه. همه ساله افرادی در چنین شبی سر سفره می نشینن. شما خیال کردی الان اومدی کجا؟ سر سفره از زهرا نشستی با یک قضای اندکی به حسب ظاهر که اصحاب گفتن یا رسول الله این همه دعوت کرد اینا، فرمان همه خوردن بازم سر جاش بود. امشب هر چی میخوای از پیغمبر بگی، خیال نکنی ازش کم میشه، کم نمیشه، نه ترسان هیچ چیز بزرگی بخواید. نظام من خجالت میکشم بگم چی امشب بخوایم، انشاءالله ایدی ما رو این باشه. اون چه که اینم چون تو دعاها گفته شده، من اینقدر همت رو بردم بالا تو دعای ما رجب و بقید و الا همچی جسارتی من نمی کردم. اون چه که خیر به پیغمبر و آلش داده، خدا به میمنت امشب به من و شما هم عنایت بکنه. یه صلواتی عنایت بفرمایید.